عظیم تحقیقاتی منظورمونه. چنان هزینه برن که سود مستقیم اقتصادی اون نمیتونه انگیزه لازم برای جذب سرمایه گذاری خصوصی باشه. و گفتیم دانش هم یک کالای غیر رقابتیه و مانند کالای عمومیه، یعنی مثل بهداشت، آموزش و امنیت عمومی محسوب میشه. و چون گفتیم هزینه این تحقیقات بسیار بالاست، ممکنه بخش خصوصی به اونها ورود نکنه. هدف اصلی بخش خصوصی سوداوریه و مسلمه که این بخش برای اینکه هزینه هاش کم بشه برای کسب دانش تلاش زیادی میکنه و کاربرد اون رو در تولیداتش متجلی خواهد کرد تا بتونه از این طریق درآمدش رو زیاد کنه و هزینه هاش رو کم کنه و سود اقتصادی بیشتری کسب کنه. اما خیلی وقتا وارد اون هزینه های تحقیق و توسعه سرسام آور نمیشن که اینجا نیاز به دولت دانش محور هست برای ایجاد بستر مناسب. اما چه راهکارهایی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش محور در کشور خودمون ایران صورت گرفته؟ با توجه به اینکه ما به صورت نسبی یک عقب ماندگی از اقتصاد دانش محور داریم، پس سیاستهایی رو باید سیاستگزاران کشور خصوصا دولت توجه ویژه به اونها بکنه برای اینکه ما به سمت اقتصاد دانش محور هر چه سریعتر حرکت بکنیم. در برنامه‌های آینده به این راهکارها برای حرکت کشور خودمون به سمت دانش محور شدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار متشکرم که با بنده در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدی که میشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم. 108 اثر به مرحله دوم جایزه علمی کنز راه پیدا کردند. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ارزیابی اولیه فهرست آثار واجد شرایط راه یافته به مرحله دوم رقابت علمی کنز یا همون کاربرد دانش و اندیشه برای جامعه رو شامل 108 اثر اعلام کرد. 658 اثر از 25 کشور جهان در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی، آب، محیط زیست، انرژی، سلامت و فناوری پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و اقتصاد، بانکداری و تأمین مالی به دست داوران رسیده. آثار راهیافته به دور دوم هم از 10 کشور ایران، سوریه، نیجریه، مالزی، عمان، مصر، هند، بنگلادش، ویتنام و پاکستانه. بنیاد علم و فناوری مصطفی رقابت علمی کنز رو با تمرکز بر یافتن راه حل‌های برتر جامعه علم و فناوری برای حل مشکلات و چالش‌های پیشروی جهان اسلام برگزار می‌کنه. هدف از این رقابت علمی حل این مشکلات از راه تبادل نظر بین نخبگان جوان با انگیزه و توانمنده. در این رقابت علمی دانشمندان، پژوهشگران، نوآوران، دانشجویان دانشگاه‌ها و استادان زیر 45 سال در جهان اسلام تشویق میشن که ایده‌ها و دستاوردهای علمی و فناوری خودشون رو در قالب یک فایل ویدیویی 3 تا 4 دقیقه‌ای به دبیرخانه کنز ارائه کنن. بعد از پایان مراحل ارزیابی از برندگان تجلیل میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که منسوج ضد ویروس تولید ایران نامزد دریافت جایزه بهترین محصول از نگاه مؤسسه فیلتراسیون واترلو در کانادا شده. مؤسسه فیلتراسیون واترلو با هدف معرفی فناوری‌های صنعت فیلتراسیون، همایش سالانه با حضور شرکت‌های مطرح و فعال در این حوزه رو برگزار می‌کنه. این همایش با حضور 25 محصول فناورانه از 7 کشور با موضوع فناوری‌های صنعت فیلتراسیون در دوره پسا کرونا در روزهای 7 و 8 دسامبر سال 2021 در کشور کانادا برگزار شده. منسوج ضد ویروس تولید ایران تونسته توجه شرکت کنندگان و داوران این برنامه را به خودش جلب کنه. مسئول نان و فناورانه تولید ایران از قابلیت پوشش دهی روی انواع منسوجات برخورداره. به عنوان مثال از اون میشه برای ایجاد خاصیت ضد ویروسی، ضد باکتریایی و ضد قارچی در انواع پوشاک، لایه‌های ماسک‌های تنفسی، گان و لباس‌های بیمارستانی، ملحفه، مبلمان، فرش، فیلتر سامانه‌های تهویه مطبوع و مصارف صنعتی استفاده کرد. از جمله مزیت رقابتی این محصول فناورانه امکان پوشش دهی آسان بر انواع منسوجات، کفپوشا و دیوارپوشا است. از مزایای دیگه این محصول میشه مقاومت نانو پوشش اعمال شده در استفاده های مکرر روزانه و همچنین آسیب نرسوندن به محیط زیست و سلامت انسان رو بیان کرد. همچنین امکان استفاده از این فناوری علاوه بر ماسک‌های ضد ویروس در کاربردهای متعدد مثل فیلترهای تهویه مطبوع بیمارستانی، مدارس، وسایل نقلیه عمومی و منازل وجود داره.
رهاورد.
در صفحه کرونا این مجله از دیابت و واکسن کرونا بشنوید. به گفته پزشکان و متخصصان، مبتلایان به بیماری دیابت سیستم ایمنی ضعیف‌تری نسبت به دیگران دارند و همین موضوع خطر ابتلای اونها به کرونا و شدت بیماری رو بالاتر می‌بره. از طرف دیگه مبتلایان به دیابت این نگرانی رو دارن که تزریق واکسن کرونا باعث افزایش قند خون اونها و تشدید بیماریشون بشه. برای رفع نگرانی این بیماران و سوال‌های مطرح شده در این زمینه، پای صحبت‌های آقای دکتر جواد رضا باهوش، متخصص داخلی غدد و متابولیسم می‌شنویم.
در مورد بحث واکسیناسیون کووید 19 من توصیه‌ام اینه که همه بیماران دیابتی بتونه فوت وقت اقدام به واکسن بکنن. خب گوشه کنار زیاد شنیده میشه که این واکسن‌ها عارضه دارن. واقعیتش اینه که عوارض واکسن در مقابل عوارض بیماری بسیار ناچیز و بسیار اندک هست و بیمار دیابتی اگر دچار بیماری کووید 19 بشه، متاسفانه ما شاید نتونیم خیلی کمکش بکنیم. بنابراین اگر واکسن استفاده بکنن، ممکنه در دوران واکسن هم یک تبی بکنن، یه عوارض کمی ایجاد بشه، ولی قطعا این عوارض خطرناکی نخواهد بود و ما خواهیم تونست کنترلش بکنیم. سوال کردن خیلی از دوستان که آیا واکسیناسیون میتونه باعث بروز عوارض بشه در بیمار دیابتی. خب واکسیناسیون هم به خاطر اینکه نوعی ویروس وارد بدن میشه، میتونه یه مقداری روی قند خون تأثیر بذاره، باعث نوسانات قند خون بشه. این نوسانات قند خون معمولا نوسانات موقتی هست و خیلی زود بعد از معمولا یکی دو هفته این نوسانات کاهش پیدا میکنه و قند به همون اندازه قبلی برمیگرده. ولی اگه قندها نوسان بالایی داشت، باید حتما با پزشک خودشون مشورت بکنن که داروشون رو تنظیم بکنن. بیماران دیابتی که در حقیقت به کرونا مبتلا میشن، سوال کردن که آیا عوارض بدتری نشون میدن؟ بله، خب عرض کردم در بیماران دیابتی به خاطر اون ضعف ایمنی که وجود داره معمولا عوارض بیشتری نشون میدن. برای همین نقش پیشگیری و واکسیناسیون در این بیماران بسیار پررنگ هست. سوال کردن که آیا کسایی که به خاطر کرونا دچار دیابت میشن، آیا این دیابت اونا موندگار هست یا نه؟ ببینید، معمولا کسایی توی دوران کرونا دچار دیابت میشن که زمینه بیماری دیابت رو دارند، یعنی اون زمینه ارثی رو دارن یا مثلا چاق هستن و به خاطر اون داروها یا به خاطر خود بیماری و التهابی که بیماری در بدنشون ایجاد میکنه، بیماریشون بروز میکنه. خب این بروز بیماری اگر کنترل بشه، یعنی اگر بعد از این کرونا معمولا کنترل میشه و قندها پایین میاد و ما تو خیلی از بیمارا داروهاشون هم قطع میکنیم و به همون حد قبلی برمیگرده. منتها وقتی که این فرد در دوران کووید 19 دچار یک دیابت موقت شده، معنیش اینه که این فرد ژن دیابت رو داره و در سالهای آینده حتی اگر الان هم قندشون کاملا کنترل بشه، ممکنه بعداً دچار دیابت بشن. این ربطی به کرونا نداره، یعنی ژن قند که در فرد وجود داشته در حقیقت عامل بروزش بوده. ولی خیلی از بیماران کرونایی که در دوران کرونا دچار بیماری دیابت میشن، بعد از بهبودی از کرونا قندشون به همون مقدار نرمال برمیگرده و نگرانی نداشته باشن.
با سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
تلنگر. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برقه. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که در منزل یا محل کارمون روشنه حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن خانه یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی محل رو ترک می‌کنیم حتماً چراغ‌ها رو خاموش کنیم و یادمون نره خاموش کردن لامپ‌های اضافی ساده ترین راه صرفه‌جویی در مصرف برقه. چنانچه قصد روشن کردن ماشین لباسشویی و یا ماشین ظرفشویی رو داریم، سعی کنیم حتی امکان با ظرفیت کامل این کار رو انجام بدیم تا دفعات استفاده رو کم کنیم و علاوه بر کاهش مصرف برق، عمر وسیله برقیمون رو افزایش بدیم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. فراخوان نهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی آهوان. پویش ملی تولید محتوای دیجیتال رضوی در فضای مجازی با موضوع اصلی سبک زندگی رضوی و زیارت امام رضا علیه السلام در قالب‌های انیمیشن و موشن گرافیک، فیلم کوتاه 3 دقیقه‌ای، عکس، پوستر و عکس نوشت، اینفوگرافیک و پادکست با هشتگ‌های امام رضا و امام رؤوف. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. جهت ثبت نام و ارسال آثار در بخش پویش عمومی به سایت semnan.shamstoos.ir و در بخش پویش حرفه‌ای و ماراتون محتوا به سایت pelatzar.ir مراجعه نمایید. در خانه نهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی آهوان. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان. بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ساعت 11:44 است و از پخش رادیو ایران همراه شما مخاطبان عزیز هستیم. از اینکه نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران از طریق ارسال پیامک به سامانه 30162 به گوش ما می‌رسونید صمیمانه متشکرم. Thank you. چقدر حس خوشایندیه این که مأمن و پناهگاهی داشته باشی برای لحظاتی که خستگی و گرفتاری های دنیا بیتابت میکنه، و چه مأمنی دلچسبتر و قابل اعتنا و اعتمادتر از درگاه خداوند. با برنامه به افق آفتاب مهیا میشیم برای لحظات دعا، استغاثه و راز و نیاز و نماز ظهر به وقت تهران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدا، مهربان یگانه بی همتا، عطا کننده بی منت فرصت ها، الهی به امید تو. هموطنان جان، مردمان قبیله ایمان، اهالی با خدا و با اهل دل ایران زمین، سلام و درود بر شما. تا گشایش درهای رحمت خاص خدا در ظهر 29 دی ماه وقت زیادی نمونده، لحظه های خوش خواهش و نیایش نیمروزی نزدیکه. ممنون که برای استقبال از لحظه های اذانگاهی و شتافتن به سوی نماز اول وقت به افق آفتاب رو همراهی میکنید. زندگی و بندگیتون قبول حضرت. بانگ نماز در نیمروز 29 دی ماه سال 1400 در تهران پایتخت مملکتمون ساعت 12:15 خواهد بود. تو این لحظه های عزیز فراموش نکنید هموطنانتون رو، و دعا کنید برای همه بنده های خدا توی سر تا سر عالم. الهی که حال هممون خوب باشه. بنده های خوب خدا، ازتون خیلی ممنونیم به خاطر این همراهی با برنامه بفق آفتاب. یکی از خصلت های مشترک همه بنده های خوب خدا اینه که اهل حساب و کتابن، حواسشون به دخل و خرج مادی و البته معنوی زندگیشون هست، چون میدونن که دنیا بازار تجارت سعادت و شقاوت. میدونن که ما توی این بازار با سرمایه عمر و نقدینه فرصت ها در حال خرید و فروش هستیم، برای همینم هم تلاش میکنن که با این سرمایه بهترین کالاها رو برای دنیا و آخرتشون البته بخرن و انشالله ضرر نکنن. از شما بپرسیم چقدر اهل حساب کتابین و اینکه تو چه زمینه هایی. اگه دوست داری مثل روزای گذشته ما رو همراهی کنید، 30900 میتونید بهمون پیام بدین، یا اینکه تماس بگیریم با شماره هامون 220-486-220-5009. خیلی مهمه که آدم توی زندگیش و این اصلا یه مهارته که ببینه چقدر اهل حساب کتاب هست، تو چه زمینه هایی سختگیرانه تره، تو چه مواردی هست که خیلی سراغ حساب کتاب نمیره. شما بهمون بگین که چقدر توی زندگی روزمره خودتون و در چه زمینه هایی اهل حساب کتاب هستین. حتما شنیدین حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو. رسول مهربانی ها فرموده که به حساب خودتون برسین قبل از اینکه به حسابتون برسن. راستی راستی هم برای حساب رسی از ما کی بهتر از خودمون؟ خره خودمونیم که بهتر از هر کس دیگه میدونیم کی هستیم، چی کاره ایم، چی کار کردیم. شما به ما بگین که چقدر توی زندگیتون اهل حساب کتاب هستیم و تو چه زمینه هایی این کار رو انجام میدین. 30900 بهمون پیام بدین، یا اینکه تماس بگیریم با شماره هامون 220-486-220-5009. اما توی این لحظه و توی این دقیقه بریم در محضر اساتید و بشینیم پای صحبت های حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری.
امام کاظم سلام الله علیه داشتن تو کوچه های مدینه راه می رفتن، بنا به نقلی دیدن از یه خانه صدای ساز و آواز میاد. خدمتکاری خونه اومده بود آشغالا رو به قول امروزی ها بذاره دم در. حضرت از این سوال کردن صاحب این خانه بنده هست یا آزاد؟ منظور حضرت چیه؟ صاحب این خونه بنده خداست یا از قید بندگی خدا؟ بگید آزاده، یعنی بنده نفس اماره. ما آزاد تو عالم نداریم، یا باید بنده خدا باشیم یا بنده نفس اماره. خدمتکار منظور حضرت رو نفهمید، فکر کرد حضرت میگن این غلامه یا اربابه. گفت آقا صاحب این خانه آزاده، کلی برده و غلام داره. حضرت فرمودن آزاده که این صداها از خونش بیرون میاد، اگر بنده بود این صداها از خونش بیرون نمی آمد. خوبش بود. خدمتکار رفت تو خونه، اربابش اسمش بشره، یکی از پولدارای مدینه، به خدمتکارش گفت مثلا هر روز میرفتی آشغالا رو بذاری دم در 5 دقیقه طول میکشید، امروز 1 روب 20 دقیقه طول کشید، چه خبر بود؟ خدمتکارم گفت هیچی، چون نمیشناخت موسی بن جعفر خدمتکاره. گفت یه آقایی از من یکی دو تا سوال کرد، من جواب دادم. گفت آقا چی پرسید؟ گفت آقا پرسید صاحب این خونه بنده یا آزاده؟ بش دوزاریش افتاد، فهمید منظور اون آقا ارباب و رعیت نبوده، منظور اون آقا بنده خدا و بنده نفس بوده. گفت تو چی جواب دادی؟ گفت من گفتم صاحب این خونه آزاده، بنده نیست. بش فهمید، همون لحظه توبه کرد، سر و پای برهنه افتاد تو کوچه دنبال امام کاظم. پا برهنه یعنی حافی، لذا معروف شده به بشر حافی. پا برهنه دوید تو کوچه های مدینه، امام کاظم علیه السلام پیدا کرد، گفت آقا من تا امروز آزاد بودم. آزاد بودم یعنی چی؟ هرچی نفسم میگفت گوش میکردم، هرچی نفسم میگفت میخوردم، هرچی نفسم میگفت میپوشیدم، هر جا نفسم میگفت میرفتم، هرچی نفسم میگفت نگاه میکردم. من از بندگی خدا آزاد بودم، من بنده نفس بودم، از حالا به بعد میخوام بنده خدا باشم. خوش به حال اونایی که قبل از هر عنوانی عبدالله باشن. تو تشهد چی میخونی مردم؟ من میخونم حقشو خوب ادا کنید، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. یعنی پیغمبر ما هم که خلاصه عالم خلقته، اول عبدالله بعد رسول الله. عبدالله باشه چشمش حساب کتاب داره، گوشش حساب کتاب داره، زبونش حساب کتاب داره. خیلی همون آقا هرچی به زبونمون میاد میگیم غیبت و تهمت و سرزنش و فحش. خب بره چی؟ خب یه عبدالله نیست. عبدالله باشه حساب کتاب داره.
یازده و پنجاه و هفت دقیقه هست. شما همچنان همراه هستید با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. از شما خواستیم که بهمون بگین چقدر توی زندگیتون اهل حساب کتاب هستین و تو چه زمینه هایی. به ما پیام بدین 3900 یا زنگ بزنید به همون شماره هامون، هم که حتما از برن همه کسایی که همراه هم با رادیو ایران برنامه های مختلفش. 220-486 220-5009. بعضیا به عالم و آدم نگاه ابزاری دارن، یعنی همیشه چرتکه سود و زیان دستشونه، همه رو میبرن رو باسکول به تعبیر دیگه، یعنی حساب میکنن ببینن هر کی چقدر میتونه براشون مثلا نفع مادی داشته باشه. اگه به صرفه بود که باهاش رفاقت میکنن و مگسوار گرد شیرینی میچرخن. الهی که ما اینجوری نباشیم. بعضیا همه رو به چش نردبون نگاه میکنن، نردبونی که میشه ازش بالا رفت، ترقی کرد و پیشرفت کنه دیگه. از دید این دسته بعضیا نردبون کوتاهن، بعضیا نردبون بلند، بعضی هم نردبون قرص و محکمی هن، بعضی هم لرزونن. احترام اینا به هر کسی بسته به اینه که طرف براشون چه نوع نردبونی باشه.